اعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل وعدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پس از اون که انسان در مسیر همراهی اولیاء خدا فارغ از دنیا شد و به مقام زهد و فراغت رسید، و با اون معرفت ها و بصیرت ها به جایی رسید که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آمد و شد دنیا و نعمت ها او رو دستخوش تحول نکرد، فارغ بود، آزاد بود، نه وقتی نعمت ها می آمد مغرور می شد و نه وقتی نعمت ها می رفت مأیوس، بلکه در اقبال نعمت ها با شکر و اداء تکلیف این نعمت ها رو قدردانی می کرد و در رفتن این نعمت ها هم صابر بود و با صبر به خدا نزدیک می شد. اگر این دو گام رو انسان برداشت، یعنی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، این فراغت ها مقدمه نورانیت و یقین و رسیدن به مقام یقین هست که در روایات نورانی ما می فرماید آخرین مرتبه زهد مقدمه یقین و اولین گام در وادی یقین هست. انسان با فراغت ها، با رفع تعلقاتش هست که به یقین میرسه. اون چه یقین میاره نوره، نورانیت. انسان با نورها به یقین میرسد و اون چه مانع این نور هاست، مانع نورانیت انسان هست، او تعلقات خود انسان و حجاب‌های خود انسان. الله نور السماوات و الارض. اگر خدا نوره و نور او همه هستی رو روشن کرده، پس چرا ما تاریکیم؟ انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. آرزوهای ماست که ما رو زندانی کرده. ما در زندان تعلقات خودمون هستیم، ما در محاصره عمل خودمون هستیم. عمل انسان از بین نمیره. عمل انسان اگر نورانی نبود، حجاب انسان میشه و انسان را از نور خدای متعال محروم میکنه. انسان اگر رو به خورشید حرکت کرد، توجه به نور کرد، غرق در نور میشه. ولی اگر پشت به نور کرد، این ظلمت، ظلمت حجاب خودش است. بنابراین اگر تعلقات انسان برداشته شد، حجابها کنار رفت، این انسان به نورانیت و به یقین میرسه. یقین حاصل رفع حجاب است. انسانی که محجوبه با یقینها فاصله داره. در این آیه نورانی قرآن خدای متعال می‌فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان‌ها و زمین رو به وجود مقدس ابراهیم خلیل ارائه کردیم. با رؤیت این ملکوت بود که جناب ابراهیم خلیل به یقین رسید. انسان تا به شهود ملکوت نرسه، تا حجابها کنار نره، این انسان به یقین نمیرسه. حالا مسئله اینه که انسان چگونه میتوانه، چجوری میشود به شهود ملکوت رسید؟ انسان چجوری به جایی برسه که ملکوت عالم رو مشاهده بکنه، تا در نتیجه این ملکوت عالم به یقین برسه؟ چجوری حجاب ملکوت کنار میره؟ خدای متعال در آیات بعد این معنا رو توضیح میدهد. میفرماید که فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلين ولما راى الشمس ولما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. این راه رسیدن به یقین و هدایت شدن به ملکوت عالم رو توضیح میده. دو جور این آیات معنا میشه. ظاهری داره، ظاهرش هم بسیار لطیف و گویاست. میفرماید جناب ابراهیم خلیل، اینو مفسرین نقل کردن، ایشون که موحد بودن از ابتدا، نه ماه پرست بودن، نه خورشید پرست، نه ستاره پرست، ولی برای هدایت اقوام وقتی با اقوام ستاره پرست روبرو شدن، به اونها فرمودن هذا ربی. شب تاریک در دل ظلمت شب ستاره رو دیدن، فرمودن این رب منه. ولی این ستاره غروب کرد. فلما افلا قال لا احب الافلین. چیزی که غروب میکنه دوست داشتنی نیست. درسته انسان در تاریکی محتاج به نوره، محتاج به هدایته، ولی نوری که غروب میکنه و خودش رو نگه نمیداره هادی انسان نیست. این اگر
میخواست هادی من باشه، اول خودش باید گم نشه. چیزی که خودش گم میشه که میتونه دست منو بگیره به مقصد برسونه. خب وقتی این رو کنار گذاشتن، اومدن سراغ ماه که درخشندگی بیشتری داره، از ستاره ها برای ما روشنتر نورانیتره، فرمودن این رب است. شب دیگری و ظلمت دیگری، ستاره ها که از چشم افتادن ماه رو دیدن، گفتن این رب. اینم غروب کرد، فرمودن لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اگر اون رب حقیقی که هادی من هست از من دستگیری نکنه، منم جزو سردرگم ها خواهم بود، جزو زالین خواهم بود، راه رو پیدا نخواهم کرد. راه پیدا کردن، راه یافتن با هدایت اون رب حقیقی واقع میشه. لئن لم یهدنی ربی، رب اون کسیست که هدایت میکنه دیگه، هدایت از رب. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هم خلقت و هم هدایت از رب. فرمود لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر هدایت ربم نیاد منم جزو سردرگم ها خواهم بود. اونایی که هدایت رب بهشون نرسیده ضالن، سردرگمن. اگر هدایت رب نیاد من هم جزو ضالین خواهم بود. خب این بار دیگه این نورهای ستاره ها و ماه ها از چشم افتادن، ماند و خورشید، اون چیزی که تاریکی شب رو کاملا میشکنه. وقتی این ستاره و نجم پرفروغ طلوع میکنه دیگه کاملا همه محیط روشن میشه. فلم ما رأی الشمس بازغتا، طلوع و ظهور خورشید رو که دید فرمود این رب منه، این از اونها رفیعتر و برتر و بزرگتره. اما خورشیدم غروب کرد. وقتی همه این نورها از نور ضعیف تا قوی ترین این نورها هدایت غروب کردن، فرمود یا قوم انی بری قوم مما تشرکون، شما اینا رو رب قرار میدید، اینا هادیان، تفاوتی نیست، چه ستاره چه ماه چه خورشید، اینا همه گم میشن، همه غروب میکنن، همه تو رو رها میکنن، این که نمیتونه هدایتگر باشه. بعد فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، رسید به مقصد، من متوجه اون کسی هستم، جانم رو متوجه اون کسی کردم که همه این دستگاه از اوست. این ظاهر آیات که انسان اگر این قدمها رو برداشت اینجوری به ملکوت عالم میرسه. خب چجور؟ به همین راحتی. اگر انسان اسیر ستاره و ماه و خورشید نشد راهی ملکوت عالم میشه، حجاب ملکوت رو از دل و دلش برمیدارن. من توی یکی دو مرحله این آیات رو معنا میکنم. البته اون چه عرض میکنم هم به آیات نسبت نمیدم، احتمالیست در باب آیات قرآن. یک مرحله اینه که انسان اگر تعلق به این جلوه ها پیدا کرد، به این نورها پیدا کرد، اگر دلدادگی به اینها پیدا کرد، اینها آیه برای انسان نمیشن، نشانه برای انسان نمیشن، حجاب انسان میشن. اینا رو خدا آفریده، اینها هم آیات خدا هستن. خدای متعال نه حجاب دارد یک، و نه برای خودش حجاب آفریده. اون چه خدا آفریده آیه اوست، ما رو به خدا دلالت میکنه. تو عالم هیچ چیزی که آیه خدا نباشد نیست، همه مخلوقات الهی آیاتن. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. درون انسان پر از آیات خداست، بیرون انسان پر از آیات خداست. گیرم که ما چشممون رو به روی این آیه های الهی میبندیم و الا همه آیات خدا هستن. من کتاب توحید کافی رو و سایر کتب توحید رو گاهی مرور میکردم، می دیدم ادله ای که ائمه علیهم السلام برای نورانیت انسان ها و هدایت اونها میارن خیلی ادله آسان و در دسترسی است. پیداست پیچیدگی نداره راه خدا. ما اعراض از آیات میکنیم. از کسانی است که خدا رو باور نداره اومد محضر امام صادق، ظاهرا در محضر امام صادق بود، بعد از گفتگو گفت فقط به چه دلیل ما مخلوقیم؟ خیلی راحت بهش گفتن. یا در جای دیگه ای داره ابن عبدالعوجا گفت چرا خدا غایبه؟ خودشون نشون نداده. حضرت فرموندن کجا خدا غایبه؟ تو چشم دیدن خدا رو پیدا نکردی چرا میگی خدا غایبه؟ خدا خودش رو در خودت به تو نشون داده، از خودت نزدیکتر نبودی پیدا شدی، کودک بودی به سن رشد رسیدی، تحولاتی که در درونت اتفاق میفته، قصه داری قصت از بین میره، شادی جاش میاد، شادی میره قصه میاد، جوانی میره پیری میاد، خوشی ها میرن تلخی ها میان. حضرت یکی یکی شمردن این تحولاتی که در درون انسان هست. میترسی ترست میره، امنیت جاش میاد، امنیت میره ترس میاد. این تحولاتی که در درون تو هست همه آیات خداست. کجا خدا خود رو نشون نداد؟ اینا نه قائم به خودن نه به تو به گره خوردن. اگه قائم به خود بودن چرا متحولن؟ اگه به تو تکیه دارن از اراده تو چرا خارجن؟ این خیلی روشنه. انسان اگر دل به این آیه ها بست، این آیه ها بت انسان میشن. ولی اگه دل به آیه ها نبست، همه عالم آیات خدا هستن. اون چه موجب شده ما در این آیات خدا رو نبینیم، غرق در آیات خدا هستیم، میگیم خدا کجاست؟ آیات الهی درون و بیرون ما رو احاطه کرده، ما دنبال خدا میگردیم، میگیم خدایی که میگید کجاست؟ این نکتش اینه که ما اعراض از آیات داریم. این روی گرداندن از آیات وقتی اتفاق میفته که انسان روشو به جای دیگری متوجه میکنه. اعراض همیشه معناش اینه، لذا با انهو خیلی وقتا متعدی میشه. روی گرداندن از چیزی وقتی است که انسان به یه جای دیگه توجه پیدا میکنه، این توجه موجب میشه روشو از یه جا برگردونه، میگن اعرضن. علت این که ما اینا برامون آیه نیستن به خاطر اینکه رو به خودمون کردیم. انسانی که خودش رو میبینه دیگه همه چیز رو در ارتباط با خودش میبینه، برای خودش میخواد، خودش رو برای دیگری نمیخواد، همه رو برای خودش میخواد. همه میشن حجابش، همه این آیات میشن بت انسان، بت که دیگه حجاب آیه نیست. اگر انسان یک قدم برداره این آیه ها حجاب اون نشن، دل به اونها نبنده، وقتی دل نبست به سرعت رو هدایت میکنه. کسی که دل بسته به ماه و ستاره میبینه این ستاره غروب میکنه ولی غروبش رو توجیه میکنه، دل ازش بر نمیداره. ولی انسانی که دل داده نیست دنبال ربش میگرده، همین غروب ها و افول ها و تحولات عالم به سرعت او رو میرسونن. این ظاهر آیه است، البته یک پرده آیه است. یه مرحله بالاتر در این آیات هست، البته مراتبی داره آیات دیگه. ببینید اون مرتبه بالاتر اینه، در این آیات من گمان میکنم این نکته مورد توجه هست. جناب ابراهیم خلیل در شب تاریک میخواد دست انسانها رو بگیره. خب انسانی که تو تاریکی گیر کرده، انسانی که تو ظلمت گیر کرده به چی نیاز داره؟ باید یکی دستشو بگیره، باید او رو از این تاریکی بیرون بیاره. تا تو تاریکیست اضطراب، وحشت، ناامنی، سردرگمی، حیرت، اینا همه لوازم تاریکی هم. تو شب تاریک محض ولو همه بیابان گسترده است جلو آدم، هیچ مانعی نیست، ولی خود تاریکی بزرگتر مانع. هیچ دشمنی هم که نباشه خود تاریکی وحشت میاره، استراب میاره، ناامری میاره، حیرت میاره. انسان راه خودش، هدف خودش، دشمن خودش، موانع خودش، گردنه ها، مخاطرات راه رو نمیبینه. این زلال و سردرگمی مال این تاریکی است. خب انسان محتاج به یک کسی است دست او رو بگیره. یه ربی هست، یه مربی هست که اون مربی هم ما رو آفریده هم ما رو رها نکرده، یعنی لغو ما رو نیافریده. اگر ما هم او رو فراموش کنیم او ما رو فراموش نمی کنه. لعلم کبی ان لا رب لی غیرک، اگر ما هم ندانیم که ما ربی جز او نداریم، او میداند که ما ربی جز او نداریم. او که اشتباه نمی کنه، میدونه ما را آفریده، لقبم نیافریده. بنابراین ببینید ما محتاج به یک ربی هستیم که ما را هدایت. هر انسانی که تو تاریکی است، تو زلاله، محتاج به هدایت. این زلال با چی برداشته میشه؟ تاریکی با چه برداشته میشه؟ با نور. بنابراین هادی انسان باید با نور انسان رو هدایت کنه. انسانی که تو تاریکیه بدون نور هدایت نمیشه. تا این تاریکی برداشته نشه، تا چراغ‌ها روشن نشه، زلال‌ها هست، حیرت‌ها هست. همین طوری که تو عالم حس تاریکی است، محدودیتی است، زلالی است، ظلمتی است، و این زلال و ظلمت عالم حس حیرت و تنهایی و وحشت میاره و این برداشت نمیشه با نور، همه عوالم اینجوری است. در همه عوالم اگر نور رب نباشه هدایت نیست. اون چه ما رو هدایت میکنه نور پروردگاره، نه فقط در عالم حس. ما تو عوالم مختلفی حضور داریم و عوالم مختلفی هم در پیش داریم. این قصه قصه انسانه. در واقع مسئله فقط شب تاریک نیست، انسان به خودی خود در زلاله، در تاریکی است، در حیرت، در سرگمی، سردرگمی است. خودش رو، مقصدش رو، راهش رو، موانعش رو، دشمنش رو، آدابش رو نمیدونه. همه انسان ها به خودی خود در زلالن. حالا خدایی که ما رو آفریده، آیا ما رو آفریده که در زلال رها بکنه، یا رب به ما هادی ما هم هست؟ بی تردید اون ربی که ما رو آفریده هادی ما هم هست. با چه چیز ما رو هدایت میکنه؟ با نور. چیز دیگری نمیتونه انسان رو از ظلمات و زلال و حیرت ها نجات بده. اونی که نجات میده نوره. بنابراین ما در زلال خودمون، در سردرگمی خودمون نیازمند به نور ربیم. نور ربه که انسان رو از زلال بیرون میاره، هدایت میکنه. ببینید این آیه قرآن رو خدای متعال میفرماید الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین. روایت امام رضا علیه السلام در کافی شریف است، فرمودن ای هادی لمن فی السماوات و هادی لمن فی الارض. هدایت همه هستی با خدا، خدا همه انسان ها رو هدایت میکنه. با نور حق هست که همه هدایت میشن. هر کسی هر کجای هستی که هست، ربش او رو رها نمیکنه، تو زلال خودش و سردرگمی خودش رها نمیکنه. هدایت ها با نور رب. پس ببینید قصه شب تاریک قصه همه عوالم ما و همه وجود ماست. ما هستیم و زلال خودمون، ما هستیم و حیرت ها و سردرگمی ها و تاریکی های خودمون، وحشت و ناامنی و استراب. تو این تاریکی هاست که آدم مضطربه، از همه وحشت میکنه، از همه چیز وحشت میکنه. وقتی نور روشن شد استرابی نیست، ترسی نیست. وقتی انسان راهش خودش دید چرا بترسه؟ به قول اون عزیز میگفت ما هنوز تو ترسمونم بالغ نیستیم، از مرگ مثل کودکی که از لولو میترسه میترسیم. چرا؟ مال همینه که این نورانیت نیست. وقتی انسان، وقتی کودک پشت این پنجره رو نمیبینه تهدیدش میکنن، میگن بیرون لولوه، میترسه. ولی وقتی پرده رو کنار زد دیگه ترسی نیست. ما اگر پرده مسیر خودمون رو، پرده مرگ رو کنار بزنیم، وحشتی نداره. همه وحشت ما مال این تاریکی هاست. وقتی تاریکی برداشته شد، نورانیت آمد، اون طرف رو دیدی، چه وحشتی، چه ترسی، چه حیرتی. پس اونی که ما رو به امنیت میرسونه، به هدایت میرسونه، به از ترس ها نجات میده، از حیرت ها، از زلال ها نور رد. پس ما محتاج به این نور، باید دنبال این نور رد بگرد. این یک نور اونه که ما رو هدایت میکنه. هر آدمی وقتی خودش رو میبینه سردرگمه. اینم بدونید تا به این نور نرسیم این حیرت ها برداشته نمیشه ها. همیشه این چه کنم ها هست. اونایی که به یقین میرسن راهشون براشون روشن میشه. همیشه وحشت ها هست، همیشه ترس ها هست. انسانی که به یقین نرسیده تو هر قدم در وحشته. درس میخونه میترسه. نکنه وظیفم نباشه، نکنه دارم اشتباه میکنم، نکنه دارم شکست میخورم. تجارت میکنه میترسه. بیکار میشینه میترسه. مثل آدمی که تو تاریکی شب گیر کرده، راه میره میترسه. توقف میکنه بازم میترسه. میشینه میترسه. میسته میترسه. هر کاری میکنه وحشتش برداشته نمیشه. این وحشت مال تاریکیه. این تاریکی با نور برداشته میشه. وقتی خورشید طلوع کرد، راه میره در امنیته. میسته در امنیته. مینشینه در امنیته. میخوابه در امنیته. همه اون وحشت ها تبدیل میشه به امنیت. این ناامنی ها، این حیرت ها، این سردرگمی ها مال زلاله. قصه تاریکی ماست تو همه عوالم. و این تاریکی با نور رب برداشته میشه. اگر انسان دنبال نور رب گشت و قانع به این نورهای غروب کننده نبود، اون وقت به نور رب میرسه. همه این چراغ ها رو به نور رب میرسونن. حالا این نور رب چیه؟ این نور ربی که غروب نداره چیه؟ این نورانیتی که ما رو هدایت میکنه چیه؟ ما دنبال چی باید بگردیم تا به یقین برسیم؟ به چه گونه حجاب ما برداشته میشه؟ این رو خدای متعال در آیات متعدد قرآن توضیح میده. در آیات متعدد قرآن سخن از نوری است که انسانها رو هدایت میکنه. سخن از نوری است که جلوی راه انسانها قرار میدن. سخن از نوری است که تو دنیا انسان رو رهبری میکنه، تو آخرت هم رهبری میکنه. همه ی روایات هم این نور رو تفسیر به امام علیه السلام میکنه. امام نورش رو خواست. در آیه قرآن، در همون آیه نور که میفرماید الله نور السماوات والارض، خدا هادی شماست، خدا نوره. میفرماید مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، تا آخر آیه که معروف به آیه نور هست دیگه. این نور خدای متعال متمثل در یک مشکاتی است. این مشکات تفسیر شده به قلب نبی اکرم، به صدیقه طاهر سلام الله علیه. در این مشکات مصباحی است. این چراغ تفسیرهای مختلفی داره. تفسیر شده به معارفی که در قلب نبی اکرم علیه السلام قرار داده شده، صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیته. که این نور معرفت الهی که در قلب نبی اکرم ظهور کرده، این نور چراغ هدایتی است که همه عالم رو روشن میکنه. مشکات نور خداست. اگر خدا نور است، اگر خدا هادی است، این هدایت به وسیله اون حقایقی است که در این قلب نورانی نازل شده. هر کی به این حقایق راه پیدا کرد هدایت میشه. کسی به این حقایق راه پیدا نکرد هدایت نمیشه. همه انبیا و اولیا رهین این علمن، این نورانیت و معرفت. بنابراین اگر ما باید به یقین برسیم، این یقین با نورانیت، با نور ربه. اگر نورانیت رب در قلب ما ظهور کرد، اون وقت حجاب ها کنار میره. حجاب ها کنار رفت، شهود ملکوت میاد. شهود ملکوت آمد، یقین میاد. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبنا. اگر انسان بخواد قلبش حجاب ها رو بسته، باید دنبال نور رب بره. با نور رب بس که انسان هدایت میشه. اون نور رب چیه؟ در یک کلمه، اون نور ربی که باید تو قلب انسان بیاد تا آفاق برای انسان باز بشه، حجاب ها کنار بره، ملکوت عالم مشهود انسان بشه، انسان از زلال و سردرگمی و تاریکی و حیرت نجات پیدا کنه. اون نوری که وقتی بیاد انسان همه لحظاتش با نوره، مشیش با نوره. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. یه عده‌ای هستن مردن ولی خدا حیات درشون میدن، تاریکن نور برشون قرار میده، مشیشون با نوره، حیرت ندارن، سردرگم نیستن، تو تاریکی قدم بر نمیدارن، هر قدمی که بر میداره دقیق میبینه پاشو کجا میذاره، راهشو میبینه، هدفشو میبینه، تو هدف قدم بر میداره. این انسانهایی که به نور میرسن انسانهایی هستن که همه قدمهاشون در راه، بیراهه نمیدن. در روایات میگه افمن کان میتن فاحییناه جعلنا له نورا ای امام. امام همون نور الهی است که تنزل پیدا کرده در عالم دنیا و بعد اگر انسان بخواد به یقین برسه ناچاره باید نور امام، نور ولی خدا در وجود انسان طلوع و ظهور پیدا بکنه. این نورانیت وقتی در قلب آمد اون وقت قلب حجابها رو میدره، ملکوت مشهود انسان میشه، انسان میشه اهل یقین. و وقتی به یقین رسید دیگه با امنیت راه میره تو عالم. مشاهده ملکوت جز با نور رب ممکن نیست، جز با هدایت رب ممکن نیست، و نور رب و هدایت رب از طریق امام به انسان میرسه. هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، هم والله ينورون قلوب المؤمنین. خدای متعال خودش وقتی در آیه نور بحث از نور میکنه، راه رسیدن به این نور و آدرس اون نور رو به ما میده، میفرماید این نور تو عالم، نور الهی در یک مشکاتی، در یک چراغدانی، در چراغهایی در دل او ظهور کرده. اگر میخواهید به اون نور برسید باید به اینها رو بیارید. بعد بلا فاصله میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این نورها در خانه ائمه و هدات و معصومین، خانه هایی که اجازه رفعت بهشون داده شده، اجازه ذکر حق بهشون داده شده، که روایت میفرمان این خانه ها اهل بیتن، خانه های اهل بیتن، خود اهل بیتن. حقیقت بیت و نور و خانه نور الهی خود اهل بیتن، خانه های اونها به تبع خودشون خانه نوره. حقیقت این نور در خود اونها تجلی کرده، خودشون بیت و نور الهی هستند. بنابراین راه رسیدن به یقین، راه رفع حجوب، راه نجات از سردرگمی و حیرت و زلال، نه حیرت و زلال در عالم حس و در دنیا، در همه راه طولانی انسان، در باطن و ظاهر عالم، اون نوره. اگر انسان اون نور رو نداشت در شاع نور حسی هم سردرگمه، گمراهه. انسان فقط تو عالم حس نیست که با خورشید مشکلش حل بشه، انسان همین الان که تو عالم حسه یه پاش تو دنیاست، باطن عالم در آدم در عوالم دیگره. لذا خورشید نمیتونه راه منو روشن کنه، خورشید یک بعد از حیات منو روشن میکنه. تو همه مراحل، تو همه قدمهایی که انسان برمیداره محتاج به نورانیت تا این زلالش برداشته بشه. اینم نور ربه، نور ربم در خانه ائمه است، در حقیقت اونها ظهور پیدا کرده، اونها نور الله هست، اونها حقیقت انوار الهی هستند. لذا هر هدایتی در هر کجا برای هر کسی اتفاق میفته با نور اون هست. اگر کسی این زلال و تاریکی خودش رو فهمید یک، و متوجه بود که باید از این زلال نجات پیدا کنه، و میدانست که راه نجاتش هم خودش نیست، باید به ربش رو بیاره، نور رب که زلال منو برمیداره، و بعد قانع به این نورهای غروب کننده و آفل هم نشد، همین نورها او رو هدایت میکنن به نور رب، میرسه به پروردگار رو خودش، میرسه به نور رب که همون ائمه و هدات و معصومین هست. اگر این نور در قلبی تجلی کرد همه راه انسان روشن میشه، انسان به وسعت این نور راهش رو میبینه. تا کدام مرتبه از این نور در انسان تجلی کنه چقدر ببینه. دیدید وقتی خورشید طلوع میکنه انسان تا جایی که خورشید نورش ظهور داره براش افق روشن میشه. البته بسته به افق دیده انسان هم هست. انسان وقتی نور ولی خدا در دلش ظهور و طلوع کرد، تا جایی که این نور هست، تا جایی که این نور اجازه به انسان میده، بصیرت پیدا میکنه، انسان میبینه راهش. جز با نور امام نمیشه راه رو دید، نه راه دنیا رو، صراط دنیا که در دل صراط آخرته با نور امام دیده میشه. ادامه راه ما در برزخ با نور امامه، قیامتمون با نور امامه، بهشتمون با نور امامه. این مضمون همه آیات قرآن، آیات فراوانی در قرآن هست که هم نور دنیا، هم نور برزخ، هم نور قیامت، هم نور بهشت، همه و همه نور امامه، یعنی نور خداست. که هم والله نور الله، نور الله چیزی جز ائمه و هدات معصومین نیستند. لذا وجود ابراهیم خلیل سلام الله علیهم همینجوری به مشاهده ملکوت میرسه. شهود ملکوت برای ابراهیم خلیل جز با نور الله نیست، اون نور باید بیاد و این نور الله چیزی جز نور امام علیه السلام نیست. بنابراین همه محتاج به نور الهی هستیم، به نور امام هستیم. لذا آمد محضر امام صادق عرض کرد آقا و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. یعنی چی؟ جابر ابن یزید جوفیس میگه حضرت اشاره به طرف عالم بالا کرد، فرمود یعنی حجاب ها رو برداشت. حجاب ها با نور امام برداشته میشه. این که شنیدید شب عاشورا امام حسین علیه السلام بعد از اینکه اینا فارغ شدن، آزاد شدن، اشاره کردن و ملکوت عالم رو بهشون نشون دادن، این به خاطر همین بود. جنبندی عرض میکنم، فرصت گذشت، عذرخواهی میکنم. اگر انسان بخواد به همراهی خدا برسه، اولیای خدا برسه، اگر بخواد همسفر اونا بشه، اگر بخواد در خودش نمانه، در دنیا نمانه، گام اول گام فراغت و زهد و رهایی است که مفصل در جلسات گذشته گفتگو کردیم. اگر به رهایی رسید، انسان رها شده از دنیا، رها شده از این تعلقات، آمادگی پیدا میکنه که حالا توجه به ربش پیدا بکنه. این توجه مبدا پیدایش و ظهور نور رب در وجود انسان میشه و با ظهور این نورانیت حجاب های ملک و ملکوت از انسان برداشته میشه. انسان به یقین میرسه. این انسان به یقین رسیده، این انسانی که همه راه رو دیده، ملکوت عالم رو دیده و در دل ملکوت حضور حق رو شهود کرده، حضور اولیایش رو شهود کرده، رؤیت ملکوت اینجوری اتفاق میفته. وقتی در دل ملکوت عالم رب خودش رو دید، شهود کرد، ولی خودش رو دید و شهود کرد، این میتونه تو این مسیر حرکت بکنه. مسیر انسان از این طریق ها گذر میکنه. انسان اگه این گامه ها رو برداشت، اگر به زهد و فراغت رسید، اگر بعد از فراغت همینجا نمون، قانع نشد، رو به ربش عبرد، دنبال نور رب گشت تا نورانیت پروردگار، یعنی نورانیت ائمه و هدات معصومین در او ظهور کرد، با این نور حجاب ها برداشته میشه، یقین ها آغاز میشه. سرآغاز یقین هاست. هر چه انسان در وادی یقین بیشتر پیش رفت، معرفتش به راهش، به خودش، به ولیش، به خدای خودش بیشتر میشه. این انسان آماده همکاری است، آماده همکاری است. لذا اون کسانی میتونن روز عاشورا همراهی امام حسین رو تحمل کنن، تو این ابتلاء عظیم حضور پیدا کنن، سهیم بشن، که همه این قدم ها رو برداشته باشن. ببینید این ماجرای شب عاشورای امام حسین خیلی ماجرای عجیبی است. اینا اصحابی هستن که حضرت امضاشون کرده، فرمود لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، من اصحابی بهتر از شما سراغ ندارم. ولی در این حال اینا هنوز آماده نیستن برای فردا، هنوز آماده نیستن که بلای فردا رو تحمل کنن در کنار ولی خدا. هنوز ممکنه فردا وسط راه ببرن. اینه که امام حسین علیه السلام شب عاشورا اینها رو یک امتحان بسیار سخت کرد، بهشون فرمود پاشید برید. این یک تعارف نبود، جدی بود، یا واقعا پا میشن میرن و یا اگر بخوان بمونن باید رشد کنن و بمونن. لذا حضرت کاملا بصیرتشون رو کامل کرد. خیلی لطیف این جملات حضرت، بهشون فرمود پاشید برید، دست مردهای بنی هاشم هم بگیرید ببرید، منو این زن و کودک رو تو این بیابان بگذارید، دشمن با من کار داره، اگر ببینه شما میرید خوشحال میشه، رهاتون کنه، کاری با کار شما نداره، دشمن از رفتن شما ناراحت نیست، دشمن تنهایی من رو میخواد، شما پاشید برید منو تنها بذارید. زن و بچه هم با من بمونیم، اگر من و زن و بچه هم بمونیم من کار رو تمام میکنم، ادامه راه هم اونا انجام میدم، پاشید برید مردای بنی هاشم هم ببرید با خودتون. یعنی اونایی که بناس فردا شهید بشن که اصحاب هستن و مردهای بنی هاشم، همه رو حضرت مرخص کرد، هم پاشید برید. بعد بهشون فرمود اگه بمونید همه تون کشته میشه. اینجور نیست که بشه بمانید منو یاری کنید از فضیلت نصرت من برخوردار بشید زنده ام، هر کی بمونه کشته میشه. کشته شدن شما مانع کشته شدن منم نیست، تو این خیال نباشید که ما کشته میشیم امام حسین کشته نمیشه. چون ببینید فداکاری و وفا اقسامی داره. گاهی انسان میگه من اینقدر به ولیم وفا میکنم، میرم میکشم زنده میمونم، زخمی شدم بشه، تیر و نیزه خوردم خورد، ولی حاضرم مجروح بشم برای ولیم، ولی تا مرز شهادت حاضر نیست. یه موقعی تا مرز شهادت حاضر بره، ولی شرط داره، میخواد کشته بشه که ولیش کشته نشه. یه موقعی به یه جایی میرسه که مطرح نیست که ولی من کشته بشه یا کشته نشه، من ولیم زنده بمانه باید پیش مرگش بشه، به شهادت برسه من باید پیش مرگش بشه، من باید قبل اون شهید بشم. مسئله اینه، حضرت میخواد اینا رو برای این مرتبه از فداکاری آماده. وقتی آزاد شدن، وقتی دیگه موندنشون برای این نیست که زنده بمونن، موندنشون برای این نیست که امام حسین به شهادت نرسه، اون آدمی که میخواد بیاد تو کربلا که امام حسین به شهادت نرسه با این نیت میاد، پیشمرگ امام حسین نیست. این آدم ممکنه بذاره اگر دید امام حسین شهادتش قطعی است، من کشته بشم یا نشم امام حسین شهید میشه، این ممکنه پیش روی امام حسین نره شهید بشه، این ممکنه خودشو دیگه سپر نکنه، اون آدمی خودشو سپر امام حسین علیه السلام میکنه که براش مهم نیست امام حسین زنده بمانن یا نمانن، براش مهم اینه که من باید پیشمرگ ولیم باشم، من باید فدا بشم تا او حبک نشه. امام حسین علیه السلام میخواد اینا رو به این مرز از فداکاری برسونه، لذا اینا رو بهشون فرمود شب عاشورا. وقتی اینها رو بهشون گفت، اینها با تمام وجود موندن، معنیش اینه آزاد شدن از همه اون تعلقای ظریف و پنهانی. از کردم یه شرکایی در ما از خفی اخفاس، فقط ولیمون رو نمیخوایم، ولیمون رو میخوایم که زنده بمانه، که پیروزی ظاهری به دست بیاره، اگر پیروزی ظاهری نداشت ما ازش فاصله میگیریم، اگر زنده نمیمون ما ازش فاصله میگیریم، یه موقع ولیمون رو میخوایم و هیچ شرطی نداره، زنده بمانم میخوام، شهید بشم میخوام، به شهادت برسه میخوام، زنده بمانه میخوام. این نوع خواستن فرق میکنه. حضرت بصیرت رو بهشون داد، بهشون فرمود تا اینجا خوب رشد کردید، رشدتون خیلی خوب بوده، نمیگم راه رو نیامدید، آمدید راه رو، بهتر از شما سراغ ندارم، ولی پشید برید. اگه میخواید بمونید این موندن باید یه موندن دیگه ای باشه، هنوز آماده نیستید برای اون همراهی فرد. من این جمله جملات حضرت رو اینجوری میفهمم، یعنی خیلی خوبید ولی امتحان فردا خیلی سخت تر از این حرف هاست. اگه فردا کسی بمونه مثل سعید ابن عبدالله، مثل بره خودشو سپر امام حسین نکنه که امام حسین نماز بخونه، این برد نه، این باخته تو روزاش. تو روزاش رو هر کی میمونه باید پیشمرگ باشه، هر کی میمونه اهل سبقت باشه، دلش بخواد زودتر جانشو مقابل امام حسین بده. هر کی میمونه باید بخواد خودشو سپر دیگران کنه، نه دیگرانو سپر خودش. این جور موندن است. لذا امام حسین علیه السلام شب عاشورا اینا رو آماده کرد. تازه وقتی اینا آزاد شدن، فارغ شدن از اون تعلقات ظریف باطنی هم آزاد شدن، هنوزم کافی نیست. به این فراغت که رسیدن حضرت ملکوت عالم رو بهشون نشون داد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولی. کسی که در کنار ولیش فارغ میشه، زاهد میشه، به دست ولی به شهود ملکوت میرسه. تا این فراغت ها نیاد اون شهود ملکوت نمیاد، و تو اون شهود ملکوت نیاد همراهی روز عاشورا هم وارد میشه. آدم همراهی میکنه ولی نه همراهی روز عاشورا. همراهی روز عاشورا شهود میخواد، شهودی که شب عاشورا برای اینا فراهم کرد. لذا وقتی فردا شد دیگه مسابقه میدادن، بر هم دیگه سبقت میگرفتن که پیش روی امام حسین برن، جلوتر از امام حسین به شهادت برسن. در وفا به هم دیگه صدقت میگرفتن. حالا یه نکته ایست انشاءالله فردا شب عرض میکنم، ولی وفادارتر از امام حسین هم تو همه این جمع نبود. فداکارترین امام حسین است که آخرین. هیچ کس مثل امام حسین قربت امام حسین رو درک نکرد، حتی خود اول پس سلام الله علیه ارواح العالمین لهم فدا. خیلی عجیب بود تو آخرین لحظه های عاشورا که دیگه قربت امام حسین رو دید، همه رفتن، همه رفتن. خیال نکنیم موندن روز عاشورا برای اصحاب آسان بوده، اونایی که دیرتر میرفتن فائزتر بودن، نه اونایی که زود معلومی زودتر رفتن. وظیفه همه نمیخوام یه قاعده کلی بگم چون خیلی ظریف اینجا میدان کار. وجود مقدس قمر بنی هاشم تا آخرین لحظه بوده قربت امام حسین رو تحمل کرده، ولی آمد از کرد دیگه برادرم دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه تحملم تمام شد، اجازه بدید برم میدان. حضرت فرمود میخوای بری برو برای بچه ها بیار، تشنه. قمر بنی هاشم سلام الله علیه مشک آب رو برداشتن، دستور امام حسین، هیچی مطرح نیست جز فرمان امام حسین نباید زمین بمونه، مثل پدر بزرگوارش امیرالمومنین دستور رسول خدا نباید زمین بمونه. من همینا ذکر مصیبتم باشه، انشالله استفاده میکنیم از انفاس عزیزانم. شب روزه است، دوست داشتم همه رو روزه بخونم، صحبتم به طول انجامید و صحیح میکنم. همین یه دو سه جمله رو میگم و عرضم رو جمع میکنم. ببینید اونی که مهمه اینه، قمر بنی هاشم براش امر امام حسین مهمه. این اوج فناء در ولی الله. گاهی ما میخواییم به ما بگن آه فلان کار بزرگ انجام بده، ای به من بگن چایی بریز، به اون اشتیاقی نمیریزم که به من بگن برو فلان کار بزرگ انجام بده. تو مجلس امام حسین یه موقعی فرق نمیکنه، اگه لازم باشه چایی بریزم مثل بزرگترین کار مجلس همون بارو برمیدارم، فرق نمیکنه برام فرمانده لشکر باشم یا سرباز عادی باشم، روی صحنه باشم یا پشت صحنه باشم. اونی که مهمه اینه، بعضی میگن برو آب بیار، میره جونشو بالای آب میگذاره. امام حسین فرموده این مهم، این کار قمر بنی هاشم. تازه این جلوه های کوچیکش ها، وفا یعنی این. میگن برو آب بیار، مگه یه مشک آب چقدر میارزه که از طرف از تکه تکه بشه؟ جا نداره تو دلش بگه آقا واقعا یه مشک آب اینقدر ارزش داره که من قطعه قطعه بشم، ولی اصلا درعی نمی کنه، تعلل نمی کنه، یه جوری میره 4000 سواره رو از حول شریعه متفرد میکنه. یعنی وقت این روایت رو بخونم یه مقدار گویا بشه. بس در جنگ خندق، در جنگ خیبر، یهودی ها تو قلعه بالای کوه بودن، همه کوه سنگربندی کردن، هر فرمانده یا نبی اکرم فرستادن رفت دست خالی برگشت. اولی دومی دیگران نمیشه اصلا. فرمود فردا پرچم و دست یک کسی میدم که دست خالی بر نمیگرده. خدا و رسول رو دوست دارم، او خدا و رسول رو دوست دارم. همه منتظرم ببینن کیه. امیرالمومنین علیه السلام بیمارن، با عنایت حضرت کسالت رفت شد، پرچم رو دادن دست حضرت امیر، رفت قلعه خیبر رو فتح کرد. اگه چرا خیبر مهم نیست برای امیرالمومنین، برای امیرالمومنین مهم اینه پیغمبر فرمودن باید برید خیبر رو باز بکن. لذا ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، با تمام وجود میره خیبر رو فتح، چون پیغمبر فرمود. قمر بنی هاشم نسبت به امام حسین اینه، آب مطرح نیست، امر امام حسین مطرح، فرموده برو آب بیا، جانشو بالا یه مشک آب گذاشت. این یعنی بابا. و بعدم طلبکار نیست، گله نداره که منو فرستادی دنبال یه مشک آب، نه آب به خیمه رسید نه من زنده بود. جانشو بالا مشک آب گذاشته. مشک آب چیه؟ بعضی بزرگان اینجوری نقل کردن، گفتن حضرت وقتی مشک آب رو از شریعه آورد به حالت فرار از دشمن، این فرمانده دلیر به طرف خیمه میرن. خیلی عجیب، از لایش درخت و نخلستون ها فرار میکرد، آب باید به خیمه میرسد. و بعدم وقتی تیرها میامد مشک و سپر خودش قرار نمیداد، خودش رو سپر مشک آب قرار داد. خیلی عجیب این که تونست حضرت آب رو از شریعه بیاره. شما منطقه کف العباس رو تو کربلا دیدین؟ میدونید فاصله شریعه تا کف العباس چقدره؟ تا اینجا مشک آب آورده، با اینکه 4000 سرباز فقط موکل شریعه بود. وقتی حضرت بیرون آمد با تیر و نیزه و از دور حضرت رو هدف قرار دادن، جرأت نمی‌کردن نزدیک شن، ولی محاصره کردن.